بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص ما زشرنا این شد اون مقداری چه از ترچه میت برای تجهیزش برمی دارند، اون مقداری شون مقدار متعارف است نسبت با اون شخص و نسبت به اون ترچهی که از خودش گذاشته است و در مقدار زاید بر متعارف اگر وصیتی داشته باشد راجع به ثلثش که ثلث مرا صرف بکنید در اون امور خیریه، چی چی هم از امور خیریه مثلا فرض بفرمایید دفن او بوده باشد در مکانی که در اونجا بقعی مبارکه است و نحو ذالک از ثلثش حساب می شود، یا وصیتی را که کرده است در خصوص تجهیزش داشته باشد که مرا این زور شفم کنید با پنج قطعه در فلان جا دفن کنید، ولی در فلان جا تقصیر غسل بدهند بر ما، اون مقداری که زاید بر مونه متعارف است از این وصیت حساب می شود، از ثلث خارج می شود. و اگر وصیتی نداشته باشد به نحوی که تجهیزش را قدر واجب را از او خارج کنیم، اختیار به اون ورثه‌ای کبار می افتد که اگر از مال خودشون برای زاید را اتیان کردند و الا اشتفا می شود به قدر واجب، و قدر واجب هم قدر متعارف است. این که شیخ سید قدس الله نفسه شریف در عروه فرموده است اگر قدر واجب حدش بوده باشد هم در آنجایی که فرد زی قیمت است و هم در آنجایی که زاید بر قدر واجب است اشتفا بر قدر واجب حدش میت بوده باشد، قد فرق ناهن با این قیدی که در دو مقام اونی که معتبر است تجهیز متعارف است به تعارف با میت، بدون جهت با تجهیز متعارف حد شی متصور نمی شود تا این قید زده بشود. این ملخص ما ذکرنا بود و عرض کردیم این که امام علیه السلام در روایات تکوین فرمود قطن بگذار لف خرککم به خیقوه تو اولتینش و حکوینش خفف کن، در اون اخباری که تکوین را بیان می کرد هیچ امام نفرمود اینها را از ترشه میت حساب نکنید، این پنبه را چی دیروز هم گفتم. این اطلاقات دلیل بر این است که آنی که از ترشه میت بر حساب می شود اون چفن متعارف است، پنبه متعارف است گذاشتن. توجه کردید اون امامه این زوری چی گفتم یه تکه پارسه نازک است از خود چفن او را جدا می کنند، اینها یه چیزهای متعارفی هستند، اینها از خود ترشه میت حساب می شود چما ذکرنا. و اما زاید بر متعارف مثل کسی که فرض کنید در مکه در سفر حج فوت شرده می شود او را هم در همانجا دفن کرد بیارن ایران، خرج دارد اینها از ماترک حساب نمی شود، ورثا آوردن باید از حصه خودشون می آورند، حصه کبار، چون که از حصه صغار حساب کردن خلاف مصلحت صغیر است نافذ نیست، اما کبار به ما اینکه خودشون رشید هستند بالغ هستند مالش هستند از حصه خودشون حساب بکنند اون اشکالی نداره. کمان شخص آخر بگوید من این جنازه را میبرم ایران. بله توجه کردید، اولیای میت هم راضی شدند، یا اولیای میت نبود، توجه کردید. بله تأخیر هم نمی کند، احتیاجی ندارد، اولیای میت هم نبود، آورد ایران به قومش تسلیم کرد که دفنه بکنند، این عیبی ندارد. ولو در این موارد احتیاط اذن گرفتن از حاکم شهر یا وکیل اوست که این در باب امور حسبیه باید بحث بشود. این ملخص مازه چرنایل المقام این بود. بعد صاحب القدس الله نفسه الشریف دو تا مسئله مهمه که باقی مانده است در باب تجهید توجه کردید او را بیان می کند. این اختصاص به چفن هم ندارد. اگر فرض کنید میت فقط مالی دارد، ترکه ای دارد، چون ترکه وافی به تجهیز واجب است، بیشتر از تجهیز واجب مالی ندارد. ایشان در کفن فرض کرده ترکه ما میت فقط وافی به کفن است. اون مقدار دیگری از تجهیز که ملحق شد معونه تجهیز به کفن، اون هم حکم کفن ندارد. میت یه مالی دارد از خودش باقی گذاشته است، چون مال فقط وافی است توجه کردید به کفن. ولیکن بر این مالی که توجه کردید وافیست به کفن فرض بفرمایید، این حق دیگری متعلق شده است. مثلا فرض بفرمایید از کسی قرضی گرفته بود، فرض کنید 10,000 تومان، که 10,000 تومان به اندازه منونه تجهیزشه، بیشتر از اون نیست. از کسی 10,000 تومان قرض گرفته بود، یه جلیم میداره که 10,000 تومان هم میارزد، این جلیم را هم برده بود پیش او رهن گذاشته بود، پیش اون کسی که طلبکار بود رهن بود. الان این شخص فوت شد، میدانید که مدیون وقتی که فوت شد حل دینه، اگر دینش هم عجل داشته باشد دینش می شود حال، حالم بوده باشد از اول، چون خوب معلوم رهن بودیم، الان این جلیم را بفروشیم دین او را بدهیم که پیشش رهن است، یا بفروشیم کفن تحصیل کنیم به این. مفروض این از کسی هم کفن نمی دهند، خودش بله در زاییست چه مردم آنجا قدرت ندارند یا نمی کنند این کار را. امر دایر است این مال صرف بشود در اداء دین یا صرف بشود در کفن، دوتا نمی شود. یا فرض کنید بر اینکه این بیچاره قبل از اینکه فرض بفرمایید از دنیا برود مفلس شد، حکم کرد حاکم شهر بر چیزی که هست بر افلاس او، گفت برشت شده است مفلس است، به دون زهد تمام اموالش حجز شد، غیر از اون مستثناتی که هست ما بقی اموال حجز شد، که ما بقی اموالش را به دویان بدهند، طلبکارها خیلی است. الان خودش هم بعد از این حکم به حجر از غصه خودش یا غیر غصهش سجده شد و مرد، توجه کردی. الان فرض بفرمایید وقتی چه اینجور شد فقط مال چیزی که هست ما ترکی شدارد متعلق است به او حق دویان، چون چه حکم به فلس شده است در باب افلا تفلیس زچی شده است، وقتی که حاکم شد حکم کرد به افلاس شخص، اون شخص محضور می شود در تصرف در اموالش، در این اموال نمیتواند تصرف بکند، اموالی چه موجود است فعلا دارد حکم به افلاسش میشود، نمیتواند تصرف کند، باید این اموال بله توجه کردی تقسیم به دویان بشود، علل حساس که در باب افلاس مذکور است. هر طلبکاری به نسبت طلب خودش از این اموال این حصه میبرند. الان این شخص فوت شد، کفن میخواهد، قدر واجب از تجهیز میخواهد چی دفنش بکنند. این را این اموالی که متعلق شده است به او حق دنیان در باب الفرس، در باب افلاس، این اموال را صرف در کفن بکنیم یا نه صرف در کفن نمی شود. این مثل کسیست که هیچ مال ندارد. سید قدس الله نفسه شریف سه حق را متعرض می شود. اون حق دنیان بعد از حکم به افلاس، بعد از اینجا حکم به افلاس شخص شد که محظور است، حق دنیان متعلق به اموالش می شود، یکی این صورت را متعرض می شود، یکی آن صورتی را که حق الرهن متعلق می شود مثل اون کلیمی که مثال زدم، یکی هم صورت سومی را مثال می زند که ما به ترکه این شخص، به ترکه میت، حق الجنایه متعلق بشود. مثل این که انسان یه عبدی داشت، در دنیا هیچ چیز از مال دنیا نداشت الا یه عبد. اون هم عبدش ولی از سوء حظش و از سوء وقتش، بدبختیش، زد دیشب مثلا فرض کنید کسی را کشت عمدن و متعمدن، یا خطا آن کسی را کشت، این عبد. این مولایش چه هست بعد از این که توجه کردید عبد این را کشت، کسی را عمدن یا خطا آن، مولا هم توجه کردید سجده کرد مرد، این عبد مانده. این عبد به او حق الجنایه متعلق شده است، این عبد را در کفن مولاش صرف می شود، در تکفین مولاش و در تجهیز مولاش صرف می شود، یا اینکه نه این حق بله اولیای مجنیون علیه است، این در کفن صرف نمی شود. یکی هم حق الجنایه را متعرض می شود. در هر سه صورت چه آیا کفن مقدم است یا این حق الرهانته یا حق فرض کنید دیانی چه مفلس شده است میت قبل از موتش، حق دیان متعلق است یا حق اولیاء مجنیون علیه متعلق مقدم است یا کفن مقدم است، بیجه فیه اشکال با امم فیه اشکال میگذرد مسئله را. بدون زهد ما باید این سه مورد را منقح کنیم که حکمی چیست، اشکال دارد یا حکم واضح است. در این موارد می دانید که مدعای ما این است که این حکم واضح است، در این موارد اشکالی در حکم نیست. و قبل از این که بخواهم حکم را واضح است بر شما روشن بکنم، یه مقدمه ای را میگویم و اون مقدمه این است که میدانید رهن وثیقه علی الدین است. انسان وقتی که به کسی مقروض شد چون او طلبکار بود، رب ما طلبکار میگوید که من رفتی فرار شدی پولم میره، باید یه چیزی پیش من گرو بذاری، که ما گرو میگوییم که اگر یه روزی طلبم را ندادی، من اون دینم را و اون طلبم را از این شی وصول بکنم. وصولش به این می شود که یا بفروشد، راهم می فروشد دینش را می دهد. اگر فرار کرد، امتناع کرد، اون مرتهن اگر شرط کرده وکالت در بیع را خودش می فروشد، شرط نکرده از حاکم شهر چه ولی الغایب ولی ممتنه است، از او اجازه می گیرد، این را می فروشد، دینش را به مقدار دینش استیفا می کند، زیادی داشته باشد پس می آرد به اون شخصی که مدیون بود به او پس می دهد. این حکم رهن است، رهن وثیقتون علی الدین، این وثیقه است و این به جهت این است که اون شخصی که دایم و طلبکار است، این وثیقه بر دین اوست. این را بدانید، مشهور ما بین فقها این است که میگویند وقتی که عینی رهن شد، راهن دیگر نمیتواند او را بفروشد. از راهن و المرتهن مسئله معروف است، ممنوعان من التصرف. مرتهن نمیتوند تصرف کند چون که امانت است عین مرهون پیش او، مال غیر است. راهن نمیتواند تصرف کند چون که با حق و رهن منافات دارد. ولیکن در باب البیان هایش کمانج بودند و ها کزا نوشته ایم هم در تعلیق ارشاد طالب، حق و رهن پیش ما مانع از بی نیست، راه میتواند مالش را بفروشد. اون کلیمی که پیش اون شخص رهن گذاشته، فرش را که پیش رهن گذاشته، میتواند بفروشد. غایت الامر، اون مشتری که این فرش را خریده است، فرشی میخرد که روش حق و رهن است. حق و رهن عیبی است در ما، روش حق و عین است، رهن است. بدون زد اون مرتهن باز حق و رهنش موجود است. یه روزی اگر این راهن دینش را نداد، همان فرش را توجه کردید به اون نه میفروشد و دینش را استیفا میکند، ولو در اون وقت فرش ملک کس دیگر باشد، اون راهن عین مرهونه را فروخته باشد. چون که کسی از مال خودش دین شخصی را بدهد، این عیب ندارد. وقتی چه شخصی اقدام کرد عین مرهونه را خرید، این معناش این است که بله مال من رهن است. انسان در رهن معتبر نیست که عین مرهونه مال مدیون بشود. مال غیر را به اذن الغیر رهن گذاشتن عیبی ندارد انسان. وقتی چه شخص دیگر این عین مرهونه را خرید، معناش این است که بله من قبول دارم که این عینی که میخرم رهن باشد بر طلب، بر اون طلبی که از فلانی داری، از صاحب الفرش داری. خب اگر نمیدونست خرید، بعد از خریدن معلوم شد که این عین رهن است، خیال فسق دارد چون که رهن عیب است. میتواند عین را بی را به هم بزند، برگردد به ملک خود راهه، و میتواند قبول کند باز عین مرهونه میشود در ملک او. والتزمنا فی بحث البیع، بله بر این که تعلق حق و رهن توجه کردید به مانع از بی ندارد. ولیکن در مانحنفی، رهن در مانحنفی باید تلف خارجی بشود، مثل بی نیست. اگر این جلیم خارجی را فروختن توجه کردید، شفن کردند، برای میگه تلف می شود، تلف می شود. دیگر همین زور است که باید، اگر گفتیم این مثل بی است، کسی این رهنی را که جلیم، شخصی را که فقط جلیم دارد، توجه کردید میدون نمیدونست چی میمیرد، بله خرید این را. وقتی چه خریدین را، این جلیمی که هست رهن میشود. باز چون که اول رهن بر دین بود، الان هم رهن بر دین میشود. و اما در جایی که این جلیم را میخواهیم بر میگه چفن کنیم، بفروشیم، چفن بخریم، در این صورت دیگر این، توجه کردید، این مال صرف می شود، مال میت صرف می شود برای میت، برای کفن میت، مالی نمی ماند در خارج. وقتی چه راهن اون مرد و دینش هم حال شد، جلیم پیش چس هر کدام شخص رهن است، باید صرف در کفن میت بشود، راهن بشود. بدون زهد حق و رهن مقدم بشود، خب بیچیم این ترکه ندارد. کفن مقدم بشود، میگوییم که باید کفن بشود، این جلیم را بفروشند، کفن تهیه کنند بر میت. چه در مانحنفی بقاء رهن با بقاء با کفن کردن ضمن نمیشود، مثل بی نیست. بی با بقاء رهن زن می شود، ولیکن در مسئلتنا کفن کردن با بقاء رهن زن نمی شود. سون که زن نمی شود، تزاهم ما بین الحقین از شهر نپیش صاحب لور و حق رهن مقدم است، یا حق توجه کردید حق الشفن مقدم است که باید شفن بشود. در این مسئله میگوییم که شفن مقدم است، رهن هیچ است. چرا؟ چون که بر شما روایتش را خواندم، دیروز امام علیه السلام فرمود اول ما یبدا بمال المیت کفنه، کفنه نفقت و تجهیزه، معناش این شد اول ما یبدا بمال المیت نفقت و تجهیزه. این عین مرهونه که جلیمه است و پیش مرتهن است، این مال میت است. اول ما یبدا از این مال اون کفن المیت است، تجهیز المیت است. ثم دین است، رهن از تبعات دین است، چون که مدیون هست ولی رهن گذاشته است. اگر دین لغو شد رهن هم لغو می شود، چون که این وثیقه علی دین است. شارع در صورتی که ترکه میت وافی به کفن است و مقروض هم هست دین را لغو کرد. امام فرمود اول ما یبدا الکفن ثم الدین، در روایت فرمود، یعنی در صورتی که میت فقط ترکه ای داشته باشد به مقدار الکفن، دین میت لغو می شود. وقتی که دین میت لغو شد، اونی که مترتب بر دین المیت است که رهن از او هم لغو می شود. بدون جهت سابقا گفتیم اول ما یبدع من ترکت المیت الکفن حاکم است، با اون دلیلی که دلالت می کند بر اداء دین. وقتی که واجب شد اول ما یبدع شد و ترکه هم به مقدار دین شد، گفتیم نه دین میره کنار. چرا؟ چون که اول ما یبدع ترکه الکفن، وقتی که کفن شد دین ملغا می شود. ثم دین فرموده، نداریم در روایتی که اول ما یبدع دین، دین ثانی است، اول ما یبدع کفن است. وقتی چون دلیل ما نحنفی را شامل شد دین لغو می شود. دین چه لغو شد؟ تبعات دین چه رهن است، اون هم لغو می شود. بدون زهد تقدم کفن اذا دار الامر بین تکفیر المیت و تحییت الکفن من ترکتهی و بینن بر این که رهن بوده باشد و وثیقه دین باقی بماند، وثیقه دین لغو می شود. چرا؟ چون که دین خودش ملغاست، چون که دین خودش ملغاست وثیقهش هم لغو می شود. و هاکذا در دویان هم همین زور است که شخص مفلس شده بود، شخص وقتی که مفلس شده بود این اموال از ملکش خارج نمی شود. دویان حق دارند دین اونی که ملچان هاست در ذمه شخص است، مدیون است، در ذمه مفلس است، منتها حق دارند دینشان را از این اعیان مال مدیون استیفا کنند. به نسبه وقتی که اینجور شد اعیان در ملچ مال شخص باقی مانده، وقتی که این مفلس بیچاره مرد، دلیل میگوید اول ما یبدع من مال المیت الکفن، یعنی قدر الواجب من النفقه. وقتی که این شد دین دویان لغو شد، دین دویان در مقدار در مقدار نفقه واجبه اگر ما ترکش هم خیلی است، یعنی ولی زایده بر کفن است، اون حق دین در مقدار نفقه معونه تجهیز لغو شد. وقتی که لغو شد در اون مقدار، در اون مقدار حق دویان هم لغو می شود، در همون مقدارها، در مقدار نفقه واجبه حق دویان لغو می شود. بدون جهت لا اشکال بر این، این چه فحول لدما گفتند و اما فی حق الرهنه و هاکذا و حق بل دویان که مورد الفلسه است، فلشفن و مقدمون علیه ما، این وچش معلوم شد سرا، چون که اونی که دلیلی که دلالت شرده است، اول ما یبدع من مال رجل الکفن، این شبه حکومت دارد بلکه شبه ورود دارد، کمانچه گفتیم با بود این که مال باید در کفن صرف بشود دین ملغا می شود. اونی که تابع دین است و از آثار دین است او هم الغا می شود، چون خود دین الغا شد. پس وقتی که در مقدار نفقه واجبه که بله در مقدار او دین غرما لغو شد، اون حقی که به اون مقدار داشتن او هم لغو می شود، پس باید اون مقدار صرف در شفن بشود. و اما این وقت باید شلمه را بخوانیم چی ببینیم چه در باب تفلیس. آقای من گوش کن، زور ترا میگویی. چی گفت؟ چی گفت؟ اگر دویان گفتن ما دینمون را نمیخوایم، بله محضور است بابا، اکلا شلمه را فرض. انسان مدیون است، دین در ذمه است، اموال و اموال خارجی مال خودشه، منتها نمیتوند، محضور است. کتاب حجر نوشتن، در کتاب حجر گفتن مفلس در اموال بعد از حکم بالحجر محضور است، نمیتوند تصرف کند. یه فقیهی یه متفقهی نگفت است اموال از ملکش خارج میشود، منوال ملچشه، موضوع موجود است. اول ما یبدع، ببینید طرف پاکیزه میجن، اول ما یبدع من مال المیتی ولی کفنه ای نفقت و تجهیزه. وقتی که اینجور شد دین در مقابل مقدار نفقه واجبه ملغا شد، رهن در این چیزی که است، در این مالی که بله مال میت هست ملغا شد. دین اونی که تابع دین است، دین بود که حق حجر آورده بود بر او، دین بود بر این که وصی رهن آورده بود. وقتی که اصل دین الغا شد، اونی که تابع دین است اونها موضوعشون منتفی می شود. وقتی که موضوعشون منتفی شد در مانهنوی باید صرفی در شفن بشود. بدون جهت ما همچی گفتیم اینجا شبه الورود است، شبه الورود گفتیم سری دارد، اون به جهت این است که اگر در مانهنوی کسی بذل الکفن کرد، بذل الکفن کرد، دیگر از اون موضوع توجه کردی تزاحم خارج می شود، دیگر ورودی نیست، چون با هم منافات ندارند. با این کفنش را میکنند، کفنی چی بذل شد، با اونی که سابقنداش ادای دینش میکنند. در اون موردی که بازل نیست، در اون مورد است که دین الغا میشود. توجه کردید الغا میشود یعنی حکمی ندارد، ثم دین است، ثم دین یعنی در اون مرتبه دین کارگر نیست، رعایت نمیشود. وقتی که رعایت نشد حکمش هم نیست. نمیگویم دیگر اعتبار میکنن که این شخص بری ذمه است، اینجور نمیگویم، میگم دین رعایت نمیشود. اول ما یبدع بترکت المیت الکفن یعنی در این مرتبه دین رعایت نمیشود. وقتی که دین رعایت نشد احکامش هم رعایت نمیشود. این مقتضای بله این دو تا حق است، جمع ما بین در این دو تا حق کفن مقدم می شود. اما مسئله جنایت، این را می دانید. یه مقدمتم بگویم، عبدی اجر جنایتی کرد، مثلا عبدی زد فرض کنید شخص دیگر را عمدن و متعمدن کشت، اون شخص دیگر اگر حر بوده باشد اولیاء مزریون علیه مقتول، اگر خودش اون عبد هم عبد بوده باشد مولای عبد مقتول، این عبد در اختیار اون اولیاء مزریون علیه قرار می گیرد. وقتی چه قتلش عمدی شد، اولیاء مزریون علیه می توانند عبد را قصاص بکنند و می توانند بر این چه استرقاع کنند. یعنی عبد دیگر از اختیار مولاش خارج می شود. در روایت هست که بر این چه بله یسلم الیهم و اولیاء مزنیون علیه تسلیم می شود، عبد میره اختیار اونها. دینی در مسئله نیست. اول ما یبده من ترکت بله من مال المیت الکفن ثم دین، این حکومت در دین بود. و اما در مورد حق الجنایه دینی نیست، خود عبد و جنایت العبد یتعلق برقبته، ربطی به مولا ندارد. بدون جهت اولیاء المیت این عبد را می توانند استرقاع کنند و می توانند قصاص بکنند. خب قبل از اینکه مولا بمیرد این عبد کسی را کشته بودند و متعمدن، این عبد در اختیار آنها قرار گرفته بود. بعد که مولا مرد مالی در اختیار مولا نیست که یخرج منه الکفن باشد. مال دارد مولا، چون هنوز استرقاق نکردند یا هنوز قصاص نکردند، ولیکن چون چو حق آنها اسبق است، حق عبد در اختیار آنها قرار گرفته است، مولا مالی ندارد که از او کفن خارج بشود. اون که میگه این عبد، اون دلیلی که میگوید این عبد در اختیار اونهاست، اختیار عبد به ید اونهاست، یا میکشند است یا استرقاق میکنند، استرقاق یعنی مال اونها میشود، یا وقتی که این کار را میکنند، عبد مولا توجه کردید که مرد، مالی که در اختیار داشته باشد مالی ندارد که از او کفن خارج بشود. حق اونها سابق است، چون که حق اونها سابق است، حق اونها الغا می شود، دلیل ندارد بر الغا حق اونها، دین الغا می شود نه حق اونها. وقتی که دلیل می گوید اونها حق دارند، دیگر شف مالی نه برای کفن ندارد. مثل این می شود که میتی مال دارد، توجه کردید در اروپا است اون مالش، الان خودش اینجا مرده کفن هم ندارد، از اروپا هم نمیشه آورد اینجا، اگر تا بیاریم کفن را یه ماه طول میچشد، این میپوسد، چکار بکنیم این میت را؟ این مالی که نمیشود از او کفن کرد، که حکم عدم المال است، که کرن اون کسی که ترکه ندارد، اگر کسی کفن داد، داد نداد همین زور دفنش میکنه. در ما نحنفی درست توجه کنید چه زور تقریب میکنم، وقتی که عبد جنایت کرد قبلن و حق اولیاء مزنیون علیه متعلق به اون عبد شد، مثل اون عبدی میشه، مثل اون مالی میشه و که در اروپاست، این مولاش اینجا مرده نمیشه و کفن کرد، چون که حق دلیل دارد، شاملش شده از حق، چون که شامل شده است، این برای تصرف دیگر مزالی نمیماند. و ها کذا در جایی که جنایت خطایی بشود، جنایت عبد اگر خطایی شد، بله اونها حق دارند، اونهایی که اولیاء مزنیون علیه هستند حق دارند که اگر مولا فدا نکرد، یعنی دیه اون جنایت عبد را نداد، که دیه جنایت عبد هم قیمت عبد است، بله زاید بر نفس خود عبد نمی شود جنایتش، اگر قیمت عبد را به اونها نداد، اونها عبد را می توانند استرقاق کنند، حق دارند. مفروض این است که این عبد اگر جنایتش خطایی بوده باشد، چون که مولا که مرده مالی ندارد فدا بدهد، اونها حق استرقاق قبلا دارند. چون که حق استرگاق قبلا دارن حقشون دلیل ندارد ملغا می شود. چون که حقشون ملغا نمی شود این کفن مثل اون کفنی می شود که در اروپاست. این شخص اینجا مرده. بدون جهت است که تفصیل دادن فقهای فحول گفتن اما حق الرهانه و حق الغرما در باب الفلسف فلکفن مقدم علیه ما و اما در باب جنایت فلز حق الجنایت مقدم علی الکفن. چی میفرمایی؟
حق الرهانه را اگر متهم نداشت گفت من این بیه رو پس نمیدم، اونجا عین اونجا میشه که در خارج
گردنش را میزنن، از دستش میچینن، سنزور میشه، کلام در این دست. یه کسی گفت من شراب را میخورم، ما در او بحث نمی کنیم، چه بحث می کنیم شراب حرام است یا نه، کلام حرام است، چون شخص مرتهن باید این کفن جلیم را بدهد یا ندهد. گفتیم باید بدهد، چون که حق رهنش تمام شد. کلام در حکم شرعی است، نه عمل کردن، عمل میکنن یا نمیکنن. مسئله معروف دارد دیگر، سرز کنم. ما در حکم شرعی بحث میکنیم که حکم شرعی این است حق الرهان کفن مقدم است بر حق الرهانه و هاکزا حق الدیار، و اما توجه کردید حق الزنایه او مقدم است. سرش این است که در موارد حق الزنایه دینی نیست، دینی نیست، حق غیر متعلق است. توجه کردید به عین بدون توصیت عنوان دین، عنوان دین در بین نیست، بخلاف حق الرهانه و حق الغرما در باب تفلیس. اونجاها حق غیر متعلق به عین ترکه بود، ولیکن به توصیف عنوان الدین، به عنوان توصیف عنوان الدین که شاره با اون تجهیز واجب دین را عقب زد، گفت اول ما یبتدا به مال المیت بل کفنه ای تجهیزه الواجب ثم الدین، دین را عقب زد. رو این عقب زدن حق الرهانه هم عقب زده شد، حق غرماء در باب تفلیس هم عقب زده شد. این در باب جنایت اینجور نیست، عنوان دین توصیت ندارد، خود حکم فلسه است. اونجا در ما نحنفی حکم خود جنایت این است که جنایت وقتی که وارد شد حق اولیای مدنیون علیه متعلق به عین می شود، وقتی که متعلق به عین شد مخیر استم بین القصاص و الاسترقاق، عبد از تحت مولا خارج می شود از اختیارش، مثل اون مالی می شود که در اونور دنیا افتاده، مال این میت است و فعلا نمیشه در او کفن کرد، می شود میت بلا کفن. والحمدلله رب العالمین.